صفحه 165. وی به سخنان نامیمون خود پایان داد و من به دو گفتم میل دارم که به من اطلاعاتی دیگر دهی و موافقت کنی که در این باره بیشتر سخنگویی. فاریناتا و تگیایو که مردمانی چنین شایسته بودند و یاکوپو روستیکوچی و آریگو و موسکا و آن دیگران که کوشیدند تا به راه نکو روند، به من بگوی که اینان در کجایند و کاری کن که ایشان را باز شناسم، زیرا بسیار مشتاق دانستن آنم که اینان مشمول شیرینی لطف آسمان قرار گرفته اند یا تلخی عذاب دوزخ. توضیح حاشیه. فاریناتا دیلی اوبرتی رئیس گیبلین های فلورانس در قرن 13 مسیحی بود که در سرود 10 دوزخ مفصلن بدان اشاره خواهد شد. تگیایو آلدو براندی یکی از افراد خاندان بزرگ فلورانسی آدیماری که در 1266 مرده بود و دانته در طبقه 7 جهنم در قسمت اهل لوات با او برخورد می کند. یاکوپو روستیکوچی یکی از اهالی نسبتاً سرشناس فلورانس که در 1254 به نمایندگی از طرف شهر فلورانس مأمور مذاکرات سیاسی شد، ولی اطلاع چندانی درباره زندگی او در دست نیست و دانته با او نیز در طبقه 7 جهنم حلقه لوات کنندگان ملاقات می کند. آریگو از این آدم در بقیه دوزخ دیگر صحبتی به میان نمی آید و درست هم معلوم نیست که کیست. عده‌ای او را آدریگو دی فیفانتی، یکی از افراد دسته قاتلین بوتون دلمونته، رجوع شود به سرود 28 دوزخ، دانسته اند. موسکا دی لامبرتی، کسی که یک دسته از متنفذین فلورانس را به کشتن بوئون دلمونتی که حاضر به ازدواج با دختری از خاندان امیدی نشده بود برانگیخت. و این قتل باعث تقسیم مردم شهر به دو دسته گوئلف‌ها و گیبلین‌ها شد که در سراسر قرن 13 شهر فلورانس در آتش این اختلاف سوخت. بدین جهت روح این موسکا در طبقه 9 دوزخ، یعنی سخت‌ترین طبقات آن، در قسمت مخصوص نفاق افکنان جای دارد و دانته در آنجا با او ملاقات می‌کند. ادامه مت. و او به من گفت ایشان در زمره سیاه‌ترین ارواحند، گناهان گوناگون به اعماق دوزخشان افکنده و اگر به حد کافی پایین روی خود آنان را خواهی دید. اما تقاضا دارم که چون به دنیای دلپذیر بازگردی، مرا نیز به خاطر دیگران آری. دیگر با تو سخنی نمی گویم و دیگر پاسخت نمی دهم. توضیح حاشیه. در همه قسمت‌های دوزخ، جز در طبقه آخر جهنم، دوزخیان از دانته تقاضا می کنند که هنگام مراجعت به دنیای زندگان از آنها یاد کند و ایشان را به خاطر دیگران نیز بیاورد. بدین ترتیب دانته نشان می دهد که مردگان برای فراموش شدن چشم به دنیای زندگان دوخته اند، زیرا هیچ رنجی برایشان بدتر از رنج آن که خود را به کلی فراموش شده دانند نیست. فقط دوزخیان طبقه آخر جهنمند که از فرط گناهکاری اصرار دارند که زندگان آنها را مطلقاً فراموش کنند. ادامه مت. سپس دیدگان خیش را که تا آن دم رو در رو متوجه من بود تاب داد و لحظه چند از گوشه چشم نگاهم کرد و پس سر به زیر افکند و چون سایر کوران از سر بر زمین افتاد و راهنما به من گفت وی دیگر تا آن هنگام که نفخه سور برخیزد و آن خصم قادر بیاید از جای بر نخواهد خواست. توضیح حاشیه. خصم قادر یا نیمیکا بودستا، اشاره به عیسی که چنان که گفته شد نامش در هیچ جای دوزخ صریحاً برده نمی شود. ادامه متن. در آن زمان هر کس گور اندوهزای خیش را باز خواهد یافت و از نو در قالب زمینی خود جای خواهد گرفت تا صدایی را که برای ابد تنین انداز می شود بشنود. بدین سان ما از میان ترکیب فرومایه باران و ارواح با قدم‌های آرام گذشتیم و اندکی از حیات آینده سخن گفتیم و من گفتم ای استاد، آیا این عذاب‌ها پس از روز رستاخیز فزون خواهد شد یا کاهش خواهد یافت یا به همین تلخی باقی خواهد ماند؟ و او به من گفت به دانش خیش رجوع کن که بر طبق آن هر قدر چیزی کامل‌تر باشد باید هم نیکی و هم رنج را بیشتر احساس کند. توضیح حاشیه: دانش به طور عام در زمان دانته به فلسفه ارسطو و تفسیرهایی که بر آن شده بود اطلاق می‌شد. ادامه متن. و این ملعونان هرچند که هرگز به کمال واقعی نخواهند رسید، در انتظار آنند که بعد از آن روز بیش از آن دوران بدین کمال نزدیک شوند. توضیح حاشیه: مقصود این است که با فرارسیدن روز رستاخیز برای صدور رأی قطعی درباره گناهکاران از طرف محکمه عدل الهی، این ارواح دوباره در قالب زمینی خود جای خواهند گرفت و بدین ترتیب صورتی کاملتر پیدا خواهند کرد. ادامه متن. گرداگرد این جاده گشتیم و بیش از آن اندازه که نقل می کنم سخن گفتیم تا بدان نقطه‌ای که جاده رو به پایین می رود رسیدیم و آنجا پلوتو دشمن بزرگ را در برابر خود یافتیم. توضیح حاشیه: پلوتو در زبان ایتالیایی دو کلمه لاتینی پلوتون و پلوتوس که دو خدای مختلف میتولوژی یونانند به صورت واحد پلوتو در می آیند. بدین جهت درست معلوم نیست که اشاره دانته به کدام یک از این دو خداست. پلوتون نام لاتینی شده هادس رب و نوع یونانی دوزخ است که برادر خدای خدایان بود و پلوتوس نام لاتینی شده پلوتوس رب و نوع یونانی ثروت است که پسر دمتر سرس خواهر خدای خودان بود. غالب مفسرین کمدی الهی این نظریه اخیر را مرجح شمرده اند. دانته این خدا را نیز در اینجا تبدیل به شیطانی کرده که نگاهبان طبقه خسیس ها و مصرف هاست. ادامه متن. صفحه 168. سرود هفتم. طبقه چهارم دوزخ، خسیسان و مصرفین. طبقه پنجم دوزخ، ارباب غضب. دو مسافر بعد از دیدار شهوت پرستان و شکمخاران به دیدار یک دسته دیگر از آنهایی که در زندگی اسیر هواهای نفسانی بوده اند، یعنی به طبقه چهارم که خاص بندگان دینار و درم است می روند. در این حلقه دو دست از دوزخیان جای دارند که گناهان هر دو مربوط به پول و دارایی است، منتها در دو قطب مخالف جای دارد. یک دست از اینان خسیسان و لعامت پیشگان و دسته دیگر مبذرین و اسرافکارانند که هر دو در زندگی از حد تعادل دور افتاده و به سراغ افراط و تفریط رفته اند و هر دو به خاطر پول از توجه به عوالم معنوی، یعنی توجه بدان چه باید آدمی را به سوی کمال واقعی برد، غافل مانده اند. نیمی از محیط دایره طبقه چهارم مخصوص ممسکین و نیم دیگر آن مخصوص ولخرج هاست. دوزخیان این دو دسته که هر کدام وزنه سنگینی، نشان آن که در زندگی همیشه فکر پول تمام حواسشان را مصروف خود داشته و حکم بندی را برایشان داشته است، همراه دارند. هر یک در نیم دایره خاص خود به سرعت از یک سو به سوی دیگر می روند و در دو نقطه‌ای که این دو نیم دایره با هم تلاقی می کنند، سخت به یکدیگر برمی‌خورند و بعد ناسزاگویان جدا می‌شوند تا در نقطه دیگر با هم برخورد کنند. این استکاک و ناسزا نشان اختلاف نظری است که در دوران زندگی همیشه میان دو طبقه وجود داشته، ولی هیچ کدام از آنها در دوزخ بر دیگری رجحان ندارند، زیرا هر دو زندانی پول و اسیر افراط و تفریط بوده اند. در همین سرود ویرژیل و دانته پا به طبقه پنجم دوزخ می گذارند که آخرین قسمت طبقه اولیای جهنم دانته است و گناهان مربوط به ماده گرگ، یعنی آزمندی ها و شهوات نفسانی و افراط کاری ها در آن کیفر می بینند. طبقه پنجم خاص اهل خشم و غضب، یعنی دسته دیگری از آن مردمان است که در زندگی راه میان روی را از دست نهاده و اسیر آن هواجس نفسانی شده اند که سعدی ما آنها را خور و خواب و خشم و شهوت نامیده است. این ارباب غضب نیز مثل دوزخیان طبقات پیش مقام معنوی آدمی را تا سرحد چهار پایان تنزل داده و خود را به صورت دامان و ددانی درآورده اند که محرکشان نه عقل و منطق بشری است نه توجه به کمال و جمال الهی. مردابی که اینان در درون امواج آن سخنانی نامفهوم بر زبان می آورند، مظهر خشم و غضبی است که صدا را در گلوی آدمی خفه می کند و آن دسته که در زیر آب به سر می برند، نماینده آن کسانی هستند که خشم خود را در دل نگاه می دارند تا آن را اندکندک بدل به کینه‌توزی کنند. صفحه 170، سرود هفتم. پلوتو با صدای خشن خود چنین آغاز کرد: پاپ ساتان، پاپ ساتان، آلپه. و این خردمند پاک نهاد که معنی سخن او را دریافت، از پی دلداری من گفت: ترس تو پریشانت نکند، زیرا قدرت وی هرچه باشد تو را از فرود آمدن از این صخره باز نمیتواند داشت. توضیح حاشیه: پاپ ساتان، پاپ ساتان، آلپه. این جمله در هیچ یک از زبانهای دنیا معنی ندارد و ظاهراً دانته آن را به کار برده است تا طرز سخن گفتن شیطانها را نشان داده باشد. از لحاظ آهنگ تلفظ این جمله شکلی یونانی دارد و باید هم که چنین باشد، زیرا از زبان شیطانی گفته می شود که در اصل یک خدای یونانی بوده است. در یک جای دیگر دوزخ، سرود 31، شعر 67، دانته جمله بیمعنی دیگری را از زبان نمرود نقل می کند که این بار به علت آن که از قول یک شیطان سامی گفته می شود آهنگی عبرانی دارد. منظور دانته از نقل این هر دو جمله این است که خشونت و عدم توازن فکری شیطانها را نشان دهد. تا کنون تفسیرهای مختلف درباره این جمله کرده و به کرات کوشیدند که آن را با زبانهای فرانسه، یونانی، عبری، عربی و غیره ارتباط دهند. شاید بتوان تصور کرد که کلمه پاپ ساتان معنی پاپ شیاطین یا شیطان اعظم را بدهد. خردمند پاک نهاد اشاره به ویرژیل است و از اینجا معلوم می شود که ارواح به عکس آدمیان بر زبان شیاطین وقوف دارند. ادامه متن. سپس رو بدان چهره از خشم برآمده کرد و گفت: ای گرگ ملعون، خاموش شو و خشم خیش را فرو خور. توضیح حاشیه: قبلا توضیح داده شد که گرگ در اینجا مظهر آز و خست است. ادامه یمت: ما بی سبب به جرفای دوزخ نمی رویم، زیرا در آن مقام اعلا که میکائیل اسیان غرورآمیز را در هم شکست چنین خواسته اند. توضیح حاشیه: میکائیل از ملائک مقرب که به فرمان خداوند شیطان و پیروان او را که عاصی شده بودند از آسمان راند و شیطان را به زیر زمین پرتاب کرد. مراد از اسیان غرورآمیز اسیان شیطان به خداوند و مراد از آنجا که میکائیل اسیان غرورآمیز را در هم شکست آسمان است که صحنه این پیکار بود. در اصل چنین است: از اسیان غرورآمیز انتقام ستاند، در آنجا چنین اراده کرده اند، یعنی صاحب اختیار آسمان خداوند چنین خواسته است. ادامه متن. صفحه 171 تصویر. و گفت: ای گرگ ملعون، خاموش شو و خشم خیش را فرو خور. چونان که با شکستن دکل کشتی بادبانهای برآمده از باد بر روی هم فرو می افتند، حیوان ستمگر بر زمین افتاد و ما بدین سان به گودال چهارمین سرازیر شدیم و منزلی دیگر در وادی رنج و غم که جمله دردهای کائنات را در خود انباشته دارد پیش رفتیم. آه ای عدل خداوندی، که میتواند این همه عذاب و عقاب ناشنیده را که من به چشم دیدم در یک جا گرد آورد؟ و چرا ما باید با گناهکاری خود خیش را مستحق چنین عذاب ها کنیم؟ توضیح حاشیه. جمله اصلی چنین است: چرا گناهکاری ما را چنین پاره پاره می کند؟ ادامه متن. همچنان که در کنار کاریدی امواج دریا به امواج دیگر می خورند و در هم می شکنند، در اینجا نیز ارواح جاودانه بدین صورت به یکدیگر برخورد می کنند. توضیح حاشیه. کاریدی به لاتینی کاریبدیس، صخره معروفی در کنار تنگه مسینا میان شبه جزیره ایتالیا و جزیره سیسیل که در آن دو دریای یونیو و تیرنیو به هم می پیوندند و در حوادث تاریخی بارها به این صخره اشاره شده است. ادامه متن. اینجا مردمانی فراوانتر از آنجاهای دیگر دیدم که از این سو و آن سو فریاد کشان وزنهای سنگین را با سینه خود حرکت می دادند. هنگام رسیدن به یکدیگر سخت به هم بر می خوردند و آنگاه در این نقطه هر کدام نیم چرخی به عقب می زدند و باز می گشتند، در حالی که دسته فریاد می کشیدند: چرا خرج نمی کنی؟ و دسته دیگر می گفتند: چرا تفریط می کنی؟ توضیح حاشیه: اشاره به دو دسته خسیسان و اسرافکاران. ادامه متن. بدین سان جملگی در داخل حلقه تیره می چرخیدند و از هر جانب تا نقطه مقابل می رفتند و پیوسته ترجیع بند شرماور خود را فریاد زنان بر زبان داشتند. سپس هر یک از آنها که در نیم چرخ خود بدان سوی مسیر خیش رسیده بود باز می گشت و راه پیموده را از سر می گرفت و من که دلم سخت به درد آمده بود گفتم: ای استاد من، آگاهم کن که اینان کیانند و آیا جمله این فرق تراشیدگان که در جانب چپ مایند کشیش بوده اند؟ توضیح حاشیه: در جانب چپ یعنی در قسمت مخصوص خسیس ها. کشیشان غالب فرقه های روحانی کاتولیک عادتاً قسمت سر خود را می تراشند و اطراف آن را باقی می گذارند. بدین جهت در اینجا صفت فرق تراشیدگان سرکوتی مرادف با کشیشان آورده شده است. ادامه مت. و او به من گفت: همه اینها در زندگانی پیشین خود چنان کوتاه بین بودند که هیچ یک در صرف مال میان روی پیشه نکردند و مضمون پارس های سگانی ایشان در هنگام رسیدن به دو نقطه این دایره که در آنجا خطاهای مخالف از هم جدایشان می کند بر این نکته نیک گواه است. اینان که دیگر پوششی بر سر ندارند کشیش بودند و پاپ و کاردینال و بر همه آنها لعامت به افراط مستولی بود. و من گفتم استاد، در جمع چنین کسانی حقا میبایست برخی از این گناه‌آلودگان را بشناسم. و او به من گفت خطا میپنداری، زیرا آن کور باطنی که اینان را چنین ناکس کرد اکنون تیره تر از آنشان دارد که بازشان بتوان شناخت. توضیح حاشیه: این تنها طبقه جهنم است که در آن دانته هیچ یک از دوزخیان مقیم آن را شخصا نمی شناسد. در تمام طبقات دیگر وی با آشنایانی روبرو می شود و از آنها احوال می پرسد. ادامه متن: اینان جاودانه بدین دو نقطه تلاقی باز خواهند گشت و در روز رستاخیز دسته با مشت‌های فروبسته و دسته دیگر با سرهای بیمو از گور برخواهند آمد. توضیح حاشیه: مشت‌های فروبسته نشان خسیسان است که هیچ وقت دست خود را باز نمی‌کنند. سرهای تاس نشان اسراف کنندگان است که بنابه یک ضرب المثل ایتالیایی تا موی سرشان را هم خرج کرده اند. ادامه مت: بد دادن و بدندوختن آنها را از دیدار دنیای زیبا باز داشته و بدین کشمکش گرفتار آورده است و من حق ندارم آنچه را که هست زیبا کنم. توضیح حاشیه: بد دادن مال داره، یعنی بدخرج کردن، ولخرجی. دنیای زیبا، عالم جمیل. یو مندو پولکره، آسمان. ادامه مت: و تو پسر جان، بدین ترتیب نیک می توانی دید که آن خوشی که به اقبال ناپایدار وابسته است و مردمان جهان را چنین برنج و تلاش وامی دارد وهمی و خیالی بیش نیست. توضیح حاشیه: فیجلیولو، اصطلاح پدرانه و صمیمانه ایتالیایی که مفهوم پسرجان ما را دارد. ادامه متن: زیرا همه آن طلایی که در زیر ما هست و پیش از این بوده، حتی یکی از این ارواح بلاکش را از نعمت آرامش برخوردار نمیتواند کرد. توضیح حاشیه: زیر ما در روی زمین، چنان که قبلا گفته شد فلک ماه اولین فلک بالای زمین است. ادامه مت: بدو گفتم ای استاد، اکنون این را نیز به من بگو که این اقبالی که تو از آن با من سخن میگویی چیست که نعمتهای دنیا را چنین در زیر چنگ خود دارد؟ توضیح حاشیه: فورتونا، بخت و طالع، یکی از رب و نوعهای میتولوژی یونان و روم که به صورت زنی زیبا تجسم داده می شد که همیشه در پرواز بود و چرخی را که دائما گردش می کرد و علامت این بود که ثروت و مقام پایدار نمی ماند در دست داشت. دانته این رب و نو را در زمره فرشتگان درآورده و او را در خدمت خداوند عالم مسیحیت قرار داده است. در آنجا این فرشته وظیفه دارد طبق مشیت الهی ثروت و مقام و شهرت را از خانواده به خانواده ای و از ملتی به ملتی انتقال دهد. این عقیده‌ای که دانته به تفصیل از زبان ویرژیل شرح داده به فلسفه جبری ما بسیار نزدیک است. ادامه مت: و او به من گفت ای آفریدگان نادان، تا به چه اندازه اسیر جهالتید؟ اما حالا که چنین است، میل دارم نظریه مرا خوب دریابی و آن را درک کنی. آن کس که داناییش از هرچه به وهمایت فزون است، آسمانها را آفریده و آنها را راه نمایانی گزیده و با نسبتهای متساوی از روشنایی برخوردارشان کرده است، چنان که هر جز از افلاک بر روی جزئی دیگر بدرخشد، به همین سان برای نعمتهای روی زمین نیز نیروی حاکمه‌ای برگزیده و او را فرموده است که در لحظه مقدر ثروتها و قدرتهای مهم را علی رغم مساعی عقل و تدبیر بشری از قومی به قوم دیگر و از خاندانی به خاندانی دیگر سپارد. از این روست که بر طبق صلاح‌اندیشی این نیروی قاهر که چون ماری در عرفزار از دیده کسان پنهان است، ملتی گردن فرازی می کند و ملتی دیگر سر در زیر بار بندگی فرو می آورد. صفحه 177 تصویر. زیرا همه طلایی که در زیر ما هست و از این پیش بوده، حتی یکی از این ارواح بلاکش را آرامش نمی تواند داد. دانش شما در برابر این نیرو پای نمی تواند داشت و او همچنان عوامل لازم را پدید می آورد و صلاح اندیشی می کند و مانند خدایان دیگر به فرمان روایی خیش ادامه می دهد. توضیح حاشیه: خدایان دیگر، ملائکی که به فرمان خداوند هر کدام یکی از افلاک را در زیر فرمان دارند. ادامه متن: تحولات آن را وقفه‌ای در کار نیست. ضرورت به دو سرعت عمل بخشیده است و از این روست که وضع مردمان جهان غالباً به ناگهان زیر و زبر می شود. این است آن بخت و طالعی که به کرات از جانب همان کسان که باید مدیح سرایش باشند مورد اتهام قرار می گیرد. توضیح حاشیه: مفهوم این اشاره این است که ظالمانه مورد اتهام قرار می گیرد و محکوم می شود. زیرا در اصل چنین است که بارها به صلیب کشیده می شود. این اصطلاح که اشاره به محکومیت و مرگ عیسی است، به کرات در ادبیات مغرب زمین به کار می رود. ادامه متن: در صورتی که اینان به ناحق سرزنشش می کنند و زبان به بدگوییش می گشایند، اما او همچنان خرسند است و برای این سخنان گوش شنوا ندارد. در جمع سایر مخلوقات نخستین سرشاد و خرم چرخ خیش را به گردش می آورد و از سعادت خود لذت می برد. توضیح حاشیه: مخلوقات نخستین یعنی فرشتگان. ادامه متن: اکنون روی به جانب غمکده بزرگتر بریم. توضیح حاشیه: یعنی به سمت طبقه دیگر دوزخ به راه بیفتیم که از لحاظ وسعت کوچکتر ولی غمکده‌ای بزرگتر است. ادامه متن: زیرا به همین زودی جمله اخترانی که در آغاز حرکت من رو به بالا داشتند راه پایین در پیش گرفتند و ما اجازت آن نداریم که در مسیر خیش چندان درنگ کنیم. توضیح حاشیه: اشاره بدان که نیمه شب گذشته و ستارگان که در نیمه اول شب در آسمان رو به بالا می رفته اند، اینک نیمه گردش خود را رو به افق شروع کرده اند. بنابراین در سفر خیالی دانته اکنون پنج شنبه مقدس به پایان رسیده و آدینه مقدس آغاز شده است. و معنی جمله اخیر: اراده خداوندی به ما اجازه توقف طولانی در مسیر خیش را نداده، زیرا برای این سفر ما وقتی محدود معین شده است. ادامه متن: حلقه را تا آن کناره دیگرش در نور دیدیم و به بالای چشمه دوشان رسیدیم که آبهایش به درون گودالی که چشمه خود پدید آورده است فرو می ریزد. توضیح حاشیه: مقصود طبقه چهارم دوزخ است. ادامه متن: آب بیش از آن که سبز تیره باشد سیاه بود و ما در دنبال امواج تاریک آن از راهی صعب العبور به پایین رفتیم. توضیح حاشیه: اشاره بدان که حتی کمترین شعاعی به درون ظلمت آن نمی‌تافت. ادامه متن: این جویبار شوم هنگام رسیدن به پای دیوارهای منحوس خاکستری رنگ مردابی تشکیل می دهد که استیجه نام دارد. توضیح حاشیه: استیجه، این همان استوکس یونانیان است که در میتولوژی یونان و روم رودخانه‌ای در سرزمین دوزخ بود و در اینجا این رودخانه که تشکیل مردابی را می دهد، حد فاصله قسمت اول و دوم از قسمت‌های سگانه اساسی دوزخ است. بدین ترتیب که این رود چهار طبقه اول جهنم را که اختصاص به مجازات گناهان ناپرهیزکاری و بی‌عفتی گناهان گرگ دارد، از طبقات بعدی آن که اختصاص به گناهان خشونت و حیله شیر و پلنگ دارد جدا می کند. سمبولیسم دانته در اینجا خوب نشان می‌دهد که چگونه وی در عبور از طبقه‌ای به طبقه‌ای به تدریج خوی ترحم و نازک‌دلی خیش را از دست می‌دهد و در مقابل گناه بی‌اعتنا و سنگدل می‌شود، زیرا خداوند هر گونه توجه و علاقه را نسبت به گناه منع کرده است. مفهوم واقعی این بی‌اعتنایی دانته این است که قلب آدمی هر قدر بیشتر در گناه خود غوطه‌ور شود، بیشتر با گناه کاری خو می‌گیرد. ادامه متن: و من که می‌کوشیدم تا هر چه نیکوتر ببینم، در این منجلاب مردمانی سراپا برهنه را دیدم که از گل و لجن پوشیده بودند و چهره‌هایی دژم داشتند.